أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. بعد از بیان مسائل توحید که از عناصر محوری سور مکی است، در یک عبارت‌های کوتاه و جامعی شش بار کلمه الیوم ذکر شد که منظور روز قیامت است، زیرا تذکره قیامت و یاد قیامت مهمترین و بهترین عامل بازدارنده از معاصی است. بعد فرمود ممکن است کسی خیال کند گناه‌های ظاهر را خدا می‌بیند و از گناه‌های باطن معاذ‌الله غافل است. در اون آیات قبلی فرمود به این که والله ما هم از یبیتون ما لا یرضا من القول. در شب نشینی‌ها در پشت درهای بسته هر کاری که انجام بدن خدا می‌داند چون ناظر است. اینجا فرمود خیانت چشم را و کارهایی که در دل مخفی نگه می‌دارند خدا می‌داند. این خائنه مثل عافیه و مانند اون مستر است. خائنة الأعیان یعنی خیانت الأعیان. مشابه سوره مبارکه آل عمران آیه 29 که فرمود قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله على كل شيء قدیر. در اینجا هم همین ظاهر و باطن را بازگو کرد. ذیل اون آیه دارد اون چه در آسمان است خدا می داند، اون چه در زمین است خدا می داند، یعنی اون چه دور و مستور است خدا می داند، اون چه نزدیک و مشهور است خدا می داند. صدر آیه فرمود اون چه در دل هاست خدا می داند، اون چه در زبان شما و بدن شماست خدا می داند. این چهار عنصر هماهنگ با همند، ظاهر و باطن را، دور و نزدیک را خدا می داند. اون چه در درون شماست و مستور از خدا می داند، اون چه در بیرون شماست و مشهور از خدا می داند، اون چه در آسمان هاست و مستور از خدا می داند، اون چه در زمین است و مشهور از خدا می داند. اینجا فرمود که یعلم خائنة الأعین، منتها بخش مستورها را ذکر کرد. بعضی از امور مشهور به بحث ظاهر طرزی انجام میگیرن که مستور از خیلی ها متوجه نمیشوند. خیانت چشم از همین قبیل است. تعبیرات کنایی همینطور است. قلم زدن کنایی همینطور است. این تمثیل است نه تعیین. گاهی انسان طرزی نگاه میکند که معلوم نیست دارد خیانت میکند، خودش میفهمد. تو همون روایت نورانی که حضرت فرمود طرزی نگاه میکند که گویا نگاه نمی کند. قلم زدن، گفتن، رفتار به مانندان هم همینطور است. طرزی سخن میگوید یا چیزی مینویسد که گویا خست خلاف ندارد. و ما تخفی الصدور هم از همین باب است. بعد در جریان داوری به حق فرمود از این داوری به حق تر تو عالم ممکن نیست. برای اینکه کیفر عین عمل است. شاهد فرشته ها هستند، انبیا و اولیای است. قاضی خود خدای سبحان است، در محضر خدا که قضا انجام میگیرد همون خدا شاهدم بود. این بیان نورانی حضرت امین که فرمود احتقال معاصی فی الخلوات فین شاهده و الحاکم، امروز خدا شاهد است، فردا همین شاهد حاکم است. بنابراین دیگه فرض ندارد ظلم راه پیدا کند. کیفر متن عمل است، یک. شاهد انبیا و اولیایند، دو. شاهد فرشته ها هستند، سه. شاهد اعضا و جواره از چهار. شاهد همون قاضی است، پنج. بنابراین به نحو نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم، لذا فرمود والله یقضی بالحق. و هر کسی که قاضی بالحق است بالقول المطلق، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع، او اله است، این صغرا و کبرا. اما والذین یدعون من دونه لا یقضون بشی، کسی که نه قضای تکوینی داره نه قضای تشریعی داره، نه در دنیا قاضی است نه در آخرت قاضی است، کاری از او ساخته نیست، او اله نیست، رب نیست. پس شرک ورزیدن و داعیه الوهیت درباره صنم و وثن داشتن امر باطلی خواهد بود. این دو تا حد وسط است، دو تا صغرا است، دو تا کبرا، دو تا قیاس، دو تا نتیجه. الله رب است چون قاضی بالحق است، اونا رب نیستن چون کاری از اونا ساخته نیست. در مسئله قضا هم علم لازم است هم قدرت. قدرت را در آیه بعد می فرماید که خدای سبحان شدید العقاب است. علم را فهمود و هو السمیع البصیر، هر گفتاری را او می شنود و هر کرداری را او می بیند. پس بنابراین او علیم است و شاهد مطلق است و قدرت هم که دارد قوی است و شدید العقاب. چون کتاب در سوره مبارکه نحل ملاحظه فرمودید تنها برهان محض نیست، حکمت و موعظه هم در کنارش است. ادع الی سمیع ربک بالحکمت والموعظه. قرآن کریم و مسائل معرفتی و توحید و اصول علمی و اعتقادی را با مسائل اخلاقی هماهنگ میکند. بعضی اوقات برهان موعظه میکند، میفرماید بگی شما یه بررسی کنید ببینید پایان ستمکارا چیست. یه وقتی انسان زاهدانه بررسی میکند که پایان انسان مرگ است و چون مرگ معبر هست بدون راه توشه ممکن نیست، اینجا زاد راهیده خودشو فراهم میکند. این یه نوع بررسی نظام دنیاست. یه نوع آن است که اونایی که آخرت رو معتقد نیستن و منکرن و فکر میکنن مرگ پوسیده است نه از پوست به در آمدن، بفرمایید شما که اون طرف مرگ قبول ندارید بالاخره میخواید به طور آبرومندانه بمیرید دیگه. یعنی که مرگ همگانی است، کل نفس ذائقه الموت، این دیگه فکر نمیخواد، این برای شما روشن است. شما اون طرف مرگ را که باور ندارید تا راه توشه تهیه کنید، ولی هر کس میخواد بالاخره آبرومندانه بمیره دیگه. شما ببینید پایان کار ستمکارا آبروریزی است یا آبرومندانه مردن، شما رو این جهت فکر بکنید. اون فکر زاهدان و عابدان مطلب دیگر است که بدانید کل نفس ذائقه الموت است و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد است، بعد الموت برزخ هست، در برزخ زندگی هست ولی خلد و بین نیست، انسان باید زاد توشه را از اینجا تهیه کند. تزبد و فین خیر از زاد تقوا، این یه راه تربیتی است. اما ای کسی میگوید ما یهلکون آل الدهر و بعد از مرگ معاذالله خبری نیست، قرآن با اونها جدال دارد، بسیار خوب از مرگ خبری نیست، ولی شما میخواید آبرومندانه بمیرید یا نه، یا میخواید با رسوایی و ذلت جان بدی. برای اینکه روشن بشه پایان تبهکاران ذلت و خست و فرومایگی است، این آثار رو برید بررسی کنید. پس دو جور قرآن کریم دستور میداد که سیرو فی الارض فانظرو، یکی برای اینکه انسان زهد و عبادت و تقوا پیشه کند، یکی برای اینکه ظلم نکند. فرمود اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این الان مقطع سوم است. تو سوره مبارکه سبع گذشت که به حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این صنادید قرشتی مقداری به قدرت مالیشون میبالند، به اینها بگو شما یک دهم ثروت گذشتگان را نداری و ما بلغو معشار ما آتیناهو، شما یک دهم اونا ندارید. معشار یعنی یک گوشت. وقتی به جریان قارون میرسیم، اونجا هم در ذهن بحث قارون که فرمود ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه، فرمود قبل از قارون کسانی هم بودن که اشد و اکثر بودن، پس اکثر از قارون بود و قارون مقطع دوم. قارون اکثر از صنادید قریشن که اینا مقطع سوم هن. فرمود شما هر مرحله که بگذرید بالاخره به اون افرادی که لم یخلق مثلها فی البلاد نمیرسید. جریان عاد و ثمود اینطور بودن دیگر. قرآن میفرماد اینا کاخهایی داشتن، ویلاهایی داشتن که در کل روی زمین مثل اونا نبود. یه وقت انسان دامنه کوه یا کنار دریا ویلا میسازد، این یه قدرت محدودی میخواد. یه وقت از کوه را به صورت یه کاخ در میارد، چقدر با سنگ تراشی کنه، چقدر باید ماهرانه بتواند مهندسی کنه که کوه را به صورت خانه بزرگ در بیاره. به تن هتون میل جوار بیوتن فارهی. لذا در باره اینا فرمود ارم از ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اگر ذات اقدس را فرمود در تمام روی زمین مثل کار عاد کسی نکرد، خب همینطور بود دیگه. صنعت پیشرفته کوه شکافی اون روز طوری بود که از کوه کاخ می ساختن، یعنی تمام اتاقاشون، ها رو پذیرائیشون، ورودیشون، خروجیشون، اتاق استراحتشون از همین کوه بود. اینقدر کوه را می تراشیدن که بتوانن همه نیازهاشون رفع کنن. تن هتون من الجبال بیوتن فارهی. در باره این گروه فرمود به این که لم یخلق مثلها فی البلاد، خب اونا به مراتب از قارون سرمایه‌دارترن. این سمقته که فرمود صنادید قریش ما بلغو معشار ما آتیناه، که مرحله سومن قبل از اینها جریان قانون بود که ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه، در ذیل قصه قارون فرمود به این که ما هلاک کردیم کسانی که اشد و اکثر و مالن از قارون بودن. خب پس بنابراین اینا به چه قدرتی دارن میدازن؟ فرمود شما درباره هر کدام از اینا بررسی کنید با ننگین ترین وضع مردن، چون ما بساط اینا رو جمع کردیم. پس بنابراین شما برای اینکه زاهدانه و عابدانه زندگی کنید لازم نیست مسافرت کنید، فحص کنید، بررسی کنید، چون با ماورای مرگ معتقد نیستید. ولی بالاخره هر کسی ولو کافران باشد درش میاد آبرومندانه بمیره دیگه. ما شما رو مصلوب الحیثیه میمیرونیم، حواستون جمع باشه. اولا یسیرو فی الارض فیندر کیف کان عاقبت الذین کانوا قبلهم. اینا کانو فزرنی اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، بنایه ها داشتن، باغه هایی داشتن، بستان هایی داشتن و مانند اون. فاخذهم الله بذنوبهم، خدا اینها را با ذنوبشون مؤاخذه کرده است. و ما کان له من الله من باغ، هیچ کسی واقعی و حافظ از طرف خدا نبود که اینها را نجات بدهد، چون خود اینا که قدرتی نداشتن، دوستان و هم که توانا نبودن. از طرف خدا فقط مدبرات امرن که اونا بدون اذن خدا کار نمی کنن. پس هیچ کسی از خدا اینها را حفظ نمی کرد، چه که از طرف خدا هم کسی نبود اینها را حفظ بکند. اینها را از قدرت خدا کسی نجات نداد، چه که از طرف خدا هم هیچ کسی اینها را حفظ نکرد. چرا؟ برای اینکه اینا رسالت را انکار کرده بودن، مرگ را پایان کار می دونستن، پوسیدن می دونستن. ذالکه به انهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، اینا انبیاشون که می آمدن عموما جریان قصه هست موسی کریم خصوصا با این سه عنصر محوری ما اینا رو می فرستادیم. خودشون آدمای خوب بودن، طیب و طاهر و معصوم بودن، کارشون هم معجزه بود، هدف اینها هم اصلاح مردم بودن. این سه عنصر اینا داشته، ما هم حافظ اینها بودیم. ما با همه این تشکیلات اینا رو فرستادیم، همین تبهکاران و مرفهان بیدر دست به کشتار اینا زدن. ذالکه فانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، رسول بودن، انسان های معصوم بودن، یک با معجزه آمدن، دو خواستن جامعه اینها رو اصلاح کنن، سه فکفروا. فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب. پس از یک سو در محکمه سمیع بصیر است، در اجرا قوی شدید العقاب است. اول عدل است و علم، بعد اجرا دیگر، چون اول داوری باید بشه، وقتی کسی محکوم شد اون وقت بخش اجرایی باید قوی و شدید العقاب باشه. اون اصل کلی بود، در اون اصل کلی نام کسی رو نبردن، اما در جریان موسی کریم سلام الله علیه اسم بعضی از افراد رو بردن که اینا عناصر سوء و تبهکاری اون روز بودن. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، نه معجزه برای وجود مبارک موسی کریم بود. البته اول با همون عصا و ید بیضا اعزام شدن، بعد معجزات دیگر هم در اختیار رو حضرت قرار گرفت. و سلطان مبین، برهان را، معجزه را میگن سلطان، برای اینکه برهان بر وهم و خیال مسلط میشود و سلطه فکری و علمی مال برهان است. معجزه سلطان است برای که بر سحر و شعبده و جادو مسلط می شود و تنها اصلی که در جهان می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد معجزه است. در جریان مسابقه مار ملاحظه فرمودید که وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصا را انداخت، همه اینها به صورت اولی خودشون در آمدن، تنها یک مار واقعی بود که در میدان حرکت می کرد. خب این میشه سلطان، سلطان روشن. بعد اینکه فرمود لقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، دیگه نفرمود به مردم مصر، فرمود الى فرعون و هامان و قارون. خب برای همه فرستاد، اما منشأ فساد همینا بودن، یا قدرت بود یا اجرای سو بود یا سرمایه‌داری کلان. قارون با این که از قوم خود موسی کریم بود، چنان که در سوره مبارکه قصص گذشت، ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیه و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه تنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بعد ذات اقدس اله در آیه 78 می‌فرماید که حرف قارون این بود که انما اوتیت و علا علم اندی، بعد پاسخ الهی این است که اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. این قارون نمیداند که قبل از او هم سرمایه‌دار تر از او هم بودن، ما همه اونها رو به هلاکت رسوندیم. خب وقتی وجود مبارک موسی کریم آمد، اونها از در قدرت‌های سیاسی و اجرایی نیرومند بودند و قارون هم از در مسائل مالی که خرج علی قومه فی زینته. فرمود این گروه‌ها مخالف وحی وجود مبارک موسی کلیم بودند. با همه این عناصر فضل و کمال موسی کلیم اینا مبارزه کردند. خود موسی کلیم نبی معصوم بود، گفتن این کذاب است. معجزه آورد، گفتن این سحر است. غرضش اصلاح فرد و جامعه بود، گفت ان یبدل دینکم او ایظهر فی الارض الفساد. همه عناصر را از او گرفتن. وجود مبارک موسی کریم که معصوم بود، گفت این کذاب است. حالا کذاب اگر صیغه مبالغه و حرفه و پیشه باشد، به این معناست که او پردروغه. تا کنون از وجود مبارک موسی کریم دروغی نشنیدن. گاه این کلمه فعال، این صیغه مبالغه یا حرفه بر کسی که هیچ سابقه سو نداشت ولی اولین بار است که دارد یه حرف مهم میزند و مردم این حرف را باور ندارند، این پردروغ نیست. یک حرف سنگین زد و چون مورد باور مردم نیست میگن افاک است، کذاب است. در جریان جعفر کذاب هم همینطور بود. در از این افاک، کذاب و مانند اون یا حرف مبالغه است برای انسان پر افک و کذب، یا نه انسانی که هیچ دروغ نگفته بود الان یه حرف مهم دارد میزند. اونا چون این حرف خیلی مهم است، بر ذائقه اینها تحمیل میشود و تلخ است و نمیپذیرند، این صادق و صدوق امین را میگن کذاب، نه اینکه این پر دروغ بود، سابقه دروغی دارد دوباننده اون، گفتن کذاب است. و کارش هم که معاذ الله سحر است و غرضش هم غرض سوء است. ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. همه این عناصر پاک و فضیلت را از وجود مبارک موسی کریم گرفتن. تو بحث‌های قبل گذشت به این که دین به ما فرمود بالاخره حد اقل سواد بر همه مردم واجب است برای اینکه کسی باربری نکنه. الان ما یه حوزه داریم، یه دانشگاه داریم و یه جامعه‌ای هم که توفیق درس خوندن حوزه و دانشگاه رو ندارن. در حوزه دو تا عنصر محوری طیب و طاهر است، در دانشگاه هم دو تا عنصر محوری طیب و طاهر است. اونایی که نه با حوزه رابطه دارن نه با دانشگاه و درسی هم نخوندن، اینا هم دو تا مشکل جدی دارن. در حوزه خروجیش مجتهد شدن است، در دانشگاه خروجیش استاد شدن است، در جامعه اونا که با حوزه مرتبطن بالاخره متدین راهیابن، اونا هم که با دانشگاه مرتبطن مسلمان راهیابن. کسانی که نه با حوزه رابطه دارن نه با دانشگاه رابطه دارن، شناور و سرگردانن، اینا آسیب پذیرن. خروجی حوزه که اجتهاد است، برای اینکه اینا اول با تعلیم کار دارن بعد با تعلیم، یعنی در سالهای اول بعد از عبور از مقدمات احکام فقه و اصول رو یاد میگیرن، چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب است، چی مکروه است، چی مباح است، چی صحیح است، چی باطل است، چی قضا دارد، چی ادا دارد، اینا رو مثلا در شهر لومو اینا میخونن. بعد وقتی به دوران خارج رسیدن، مرحله تعلیمشون با تعلیل همراه است. میگن اگر گفتم فرون شه این حکم دارد، برای اینکه فرون آیه یا فرون روایه یا فرون اصل یا فرون برهان عقلی رو ثابت میکنه. اگر گفتن فرون شه از در حکم وضعی صحیح است، برای اینکه فرون آیه یا فرون روایه یا فرون برهان یا فرون اجماع این رو میرسوند. بعضی ساریان متمادی با این تعلیل آشنا شدن، اون تعلیمشون پشتوانه پیدا میکند، این آقا بشه مجتهد، چون هم تعلیم را گذرونده هم تعلیل را، یعنی علت احکام را. تو دانشگاه هم همینطور است. یک کسی بخواد مهندس بشه یا طبیب بشه، اول راه مثلا سد سازی بهش نشون بدن که اگه بخواد سد بسازی این مقدار ملیگرد میخواد، این مقدار اتون میخواد، این مقدار تسلیح میخواد، این مقدار زمین شناسی میخواد. این سد ساز خوبی در میاد، این سرای اول، این دوران تعلیم اوست. بعد که بالاتر آمد علتش ذکر میکنن، قدرت مقاومت این زمین اینقدره، فشار آب اینقدره، این ملیگر اینقدر توان داره، اون بسون اینقدر توان داره، علت این کار را میفهمن. در اواخر تعلیمش با تعلیل همراه است، علت استقامت این صدها را یا راهها را یا این ماهواره ها را یا هر چی که در اون رشته کار کردن میفهمد، میشه استاد دانشگاه. این تعلیم نور است و اون تعلیل نور است، جامعه رو نورانی میکنه. و کسانی که با حوزه مرتبطن یا با دانشگاه مرتبطن بالاخره از این فیض برخوردارن. اما اونا که شناور و سرگردانه، اینا تعلیمشون تبلیغ است، تعلیلشون تکرار است. یک غذایی را، یک کالایی را، یک پارچه‌ای را، یک پفک نمکی را، یک شخصی را بخوان به خورد اینها میدن، اول تبلیغ میکنن، بعد دو بار، دو، ده بار، بیست بار، صد بار تکرار میکنن. اون تبلیغ کار تعلیم را میکنن، این تکرار صد باره رسانه ها کار تعلیل را میکنن. این آقا باور میکند که فرون شیخ خوبه، فرون چیز خوبه، فرون مطلب خوبه، فرون شخص خوبه. اینی که به ما گفتن تا نفس میکشی عالم باش، برای که باربری بدترین وضع است برای جامعه. اگه آدم نتونه باری از دوش دیگران برداره، لااقل خودش طرز زندگی کنه که باربر دیگری نشه. اگر حداقل جل در جامعه باشد، کسی زیر بار نمیده. فرمودن تعلیل واجب است، تعلیم واجب است، کار حوزه اینه. وجود مبارک موسی با دست پر آمده، خودش معصوم است، گفتن کذابه. معجزه آورد، گفتن سحره. هدفش اصلاح جامعه بود، گفت یظهر فی الارض الفساد. این رو گفتند و گفتند و گفتند و گفتند و جامعه پذیرفت. اما کسانی که به موسی کلیم ایمان آوردن، اونا تعلیم موسوی را با تعلیل کلیمی همراه کردند و جزء وارستگان اون عصر شدند. اونا که این رو رها کردن، به دنبال دربار مصر افتادن، این تبلیغ کار تعلیم را کرد، اون تکرار کار تعلیل را کرد، به این صورت در آمدن. همه چیز از دست موسی کلیم گرفت. خب بو که گفتن کذاب یعنی چی؟ بو گفتن ساحر یعنی چی؟ بو گفتن یظهر فی الارض الفساد یعنی چی؟ ذات اقدس الهی بود من شما را با این سه چهار عنصر کمالی اعزام کردم، خودم هم پشتوانه شما هستم. در برابر این فرعون همه کمالات را از حضرت گرفته، معاذالله، خلع سرای تبلیغی کرده، بعد گفته من خودم پشتوانه این ملتم. خدا فرمود من حافظ تو هم. فرعون در برابر الله گفت من کمر شکنم، به تنهایی مشکل حل میکنه. تو زرنی من جو کذیب و به حاضر حدیث که خدا در باره بعضی ها فرمود، خود همین فرعون در باره وجود مبارک موسی کلیم دارد که زرونی اقتل موسی ولیت و ربه. خدای سبحان در سوره مبارک قلم آیه 44 فرمود تو زرنی به من یو کذیب و به حاضر حدیثه سن از تدرجه من حیث لای علمون. اما شما لازم نیست استخارت کنید، من خودم به تنهایی این کسی که مکذب است بساطش جمع میکنه. کسی که داعیه الوهیتم دارد بگد که شما دخالت نکنید، من به تنهایی کار موسی کریم را برات انجام میدم. این همون اومانیزمه. یعنی نه که انسان باید خلیفه خدا باشد، اینا خودشون رو جایگزین الله کردن. حرفی که خدا میزنه اینا میزنن. خدا فرما زرنی به من یکذب و به حاضر حدیث، من به تنهایی بساط رو جمع بکنم. فرعون گفت منم به تنهایی بساط موسی کلیم رو جمع بکنم. البته نه این که اول خدای سبحان اون حرف گفته باشه بعد فرعون این حرف رو. حرفی که مال اله هست طاغی اون حرف رو میزند. ملاحظه فرمود که تبلیغ چه کار کرد و تکرار چه کار کرد و درباره موسی کریم چه کاری که نکردن. فرمود ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، با دست پر واره فرستادیم الی فرعون و هامان و قارون. اونا گفتن فقالوا ساحر یک کذاب دو. خب این سحر است، کارش معجزه نیست و دروغ میگوید. میگوید من از طرف خدا آمدم، این دروغ است. میگوید این عصا را خدای سبحان به صورتش اژدها و مار دمان در می آورد، این دروغ است. معاذ الله. فقال ساحر کذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا ما فرستادیم قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، برای اینکه پیروان او را تضعیف کنند، گفتند که دودمان مؤمنان به موسی کریم را از بین ببرید. قبلا یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، یصومونکم سوء العذاب بود، که مبادا کودکی به این نشانه به دنیا بیاید. حالا که موسی کریم به دنیا آمد و فهمیدن از دست اینها گذشت، برای اینکه بستگان و مؤمنان او آسیب برسانند، گفتن بکشید کسانی که آمنوا معه، نه همه مردم رو. خب پس قبلا یذبحون ابناءهم بود، یصومونکم سوء العذاب بود، یستحیون نساءهم بود، در برای مطلق بنی اسرائیل نبتیا و اختصاصی به گروه خاص نداشت. اما الان که فهمیدن موسی کریم به دنیا آمد و به این صورت در آمد، گفتن اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه و استحیوا نساءهم، همون عذاب را که سابقه داشت ادامه بدید. بعد خدا فرمود و ما کید الکافرین الا فی ضلال. اینا نقشه شوم کشیدن. ما اون خودهای پاک شهدا، هر کسی بالاخره در دید خودش که مظلومانه کشته بشود، خدا حافظ خون اوست دیگر. اون خونهای کودکان بنی اسرائیل که به دست فرعون کشته شد، اون را ذات اقدس را ذخیره قرار داد که موسویان قیام بکنن، کلیمیان قیام بکنن، نه اسرائیلی ها و سهرنیست ها قیام بکنن و بساط فرعون را بردارن. فود و قال فرعونو زرونی اقتل موسی و ولیت و ربن، من را تنها بذارید. این من را تنها بذارید تنها به این نیست که شما شفاعت نکنید، دخالت نکنید. کسی اونجا دخالت نمی کرد. هامان بود که دخالت نمی کرد، قارون قدرت مالی داشت که دخالت نمی کرد، درباریان فرعون بود که دخالت نمی کرد. اونا خودشون پیشنهاد می دادن به فرعون، می گفتن که اگر شما دیر به جنبه یزرک و آلهتک، موسی کریم پیش می بره تو و خدایانت رو مذبح می کنه. اینا بتپرست رسمی بودن، بتپرستی اونجا رواج داشت، گاوپرستی برای اینها قداست داشت، خود فرعون هم بتپرست بود. درباریان فرعون گفتن یزرک و آلهتک، اگر دیر به جنبی تو و خدایان تو بساط جمع میکنند. بنابراین ظاهرا کسی در دربار فرعون نبود که به او بگوید دست از ایذای موسی کریم بردار، موسی کریم را نکش، یا شفاعت بکند، یا اگرم بود خیلی روشن نیست. و این حرف اومانیزمی فرعون اینه. خدای سبحان در سوره قلم این تعبیر دارد، فرمود آیه 44 سوره مبارک قلم این است که فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، شما دخالت نکنید، من تنها کار این شخص رو بس جمع میکنم. این تفکر استقلالی که مال الله است، همین فرعون که داعیه الوهیت داشت، ما علمت لکم من اله غیری، داعیه ربوبیت داشت، ان ربکم الاعلا، همین حرف میزند. البته این محال نیست، یا اگر دلیل دلالت کند که در دستگاه فرعون کسی بود که خواست شفاعت کند، این فزرنی میتواند ناظر اون هم باشد. و قال فرعون ضروری اقتل موسی ولید و ربه، ببینیم خدا چیکار میکنه، اون یه خدای دیگه دارد غیر از ما دیگه. اینی اخاف، من میترسم دینتون عوض بکند، یعنی او هدفش مثلا هدف تخریب دینی است، دینش بت پرستی بود دیگه، دین رسمی مردم مصر که فرعون رهبری اونها رو داشت بت پرستی بود. خود فرعون هم که بت پرست بود، گفتن یزرک و آلهتک، اینی اخاف ان یبدل دینکم، این مسائل دینی، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اینکه جامعه را تباه بکند. خب یا مسائل اعتقادی است، یا مسائل سیاسی و اجتماعی است، یا بنظر اونا هر دو غرض رو داشتن. خب این سه چهار کار را کردن، یعنی موسی کریم که به طهارت و عصمت معروف بود و گفتن کذاب، معجزه او را گفتن سحر، نیت پاکی که او داشتن به پلیدی متهم کردن، این رو تبلیغ کردن، بعد تکرار کردن، بعد جامعه هم این رو پذیرفت، برهانی هم که اقامه نکردن. یه در اون روز مسابقه که کارشناسان سحری بودند، اونا پذیرفتند و ایمان آوردند و شربت شهادت نوشیدند. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اونگاه قال موسی اینی استو و ربی و ربکم من کل متشبه لا یؤمنو بیوم الحساب. تو حال هر قدرتی درجی داشته باش، من از طرف ذات اقدس اله بدم، به او پناه بردم و پناه میبرم، تمام کار دست دست اوست، او میتواند مرا حفظ کند، دین من حفظ کند، معجزه من حفظ کند و بساط همه شما رو برچیند، دوازده هم فلیم بشه. الحمدلله رب العالمین.